بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران از اجرای خواست شورای امنیت سر باز زده است. رئیس جمهوری جدید فرانسه گفت ایران باید بر سر برنامه اتمیش با جامعه جهانی همکاری کند. عفو بین الملل جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرد. ساعت 18:30 به وقت ایران برابر با ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا به وقت پراگ. درود بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شامگاهی امشب را آغاز می‌کنیم. چهارشنبه 2 خرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 23 ماه می سال 2007 میلادی. حمید فاطمی هستم و همراه با همکارانم و گزارش‌هایی که برای شما فراهم آوردند از حالا تا یک ساعت دیگر با هم هستیم. اما قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی را نگاهی بیندازیم، نیوشا بغراتی تازه ترین خبرها را به آگاهیتان میرساند. عصر شما بخیر آقای بغراتی.
عصر شما هم بخیر آقای فاطمی. سلام میکنم به همه شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. با پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتشار یافت. در این گزارش آژانس به شورای امنیت اطلاع داده است که جمهوری اسلامی نه تنها فعالیت‌های اتمی خود را متوقف نکرده، بلکه آن را گسترش نیز داده است. دیپلمات‌ها پیشتر گفته بودند که جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم توقف چرخه فراوری اورانیوم با دور جدیدی از تحریم‌ها مواجه خواهد شد. در همین حال نشریه آلمانی سیسیرو امروز به نقل از نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه نوشته است که ایران باید در مورد برنامه اتمی‌اش با جامعه جهانی همکاری کند. به گفته آقای سارکوزی در غیر این صورت تهران با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای سارکوزی همچنین امروز از همتای چینی خود خواهان ایفای نقش مؤثرتر پکن در برنامه اتمی تهران شد. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در جهان جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده این حقوق متهم کرد. عفو بین الملل محدودیت در زمینه‌های آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی تشکل‌ها، بازداشت هزاران نفر به اتهام مسائل عقیدتی و همچنین ده ها مورد از اجرای حکم اعدام و خصوصاً اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی دانسته است. به گفته این سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در سال گذشته میلادی دست کم 177 تن در ایران اعدام شدند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در این گزارش همچنین دولت‌ها و گروه‌های مسلح در جهان را متهم به آن کرد که با در پیش گرفتن سیاست وحشت به نقض حقوق بشر در جهان دامن زدند. عفو بین الملل این انتقاد را در ارتباط با دولت‌هایی همچون چین، روسیه و زیمبابوه مطرح کرده است، اما ایالات متحده را عامل اصلی چنین رویکردی در جهان دانسته. به گفته سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه، این کشور به دمشق اجازه فروش سیستم‌های پدافند هوایی ساخت روسیه به ایران را نداده است. هفته‌نامه نظامی جینز در آخرین شماره خود آورده بود که سوریه قصد دارد دست کم 10 دستگاه از 50 پدافند هوایی را که در حال خرید آن از مسکو است به ایران بفروشد. به گفته آقای ایوانوف بازفروش جنگ افزارهای ساخت روسیه بر اساس قرارداد فروش به کلی ممنوع است. در خبری دیگر، به گزارش رسانه‌های آمریکایی جمهوری اسلامی ایران یک کارشناس ایرانی آمریکایی دیگر را بازداشت کرده است. کیان تاجبخش که حدود 2 هفته پیش بازداشت شده، بنابر گزارش‌ها از سال 2004 میلادی تا کنون با مؤسسه اوپن سوسایتی به صورت پاره وقت مشاوره می‌کرده. این مؤسسه خبر بازداشت اخیر را تایید نکرده است. آقای فاطمی،
با سپاس از نیوشا بغراتی، نگاهی به فهرست مجله شامگاهی. ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت سر باز زده است. گزارش تازه محمد البرادعی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. ورود 9 ناو دیگر آمریکایی به خلیج فارس. چنین حضوری از سال 2003 تا به حال در خلیج فارس بی سابقه بوده است. ایران جایی که صدها زندانی سیاسی در سلول‌های آن جای گرفتند. این گزارش سالانه یفه بین الملل است. سلاح‌های ایرانی در دست طالبان، ناتو میگوید ثابت شده است. رهبران ایران و بلاروس، دو نظام مطلقه در آسیا و اروپا، از تمجید یکدیگر فروگذار نکردند. در انفجار آنکارا انگشت اتهام به سوی پیکاکا است. ساکنان اردوگاه فلسطینی نهرالباره دست دست از آنجا می گریزند. و البته خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر همه در همین مجله شامگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه 23 ماه مه آخرین گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کرد. پیش بینی می شود که این گزارش به اختلاف بر سر چگونگی کنترل برنامه هسته‌ای ایران میان قدرت‌های غربی و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دامن بزند. فرین عاصمی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از مقام‌های آمریکایی گفته است که نمایندگان آمریکا و قدرت‌های اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی با آقای البرادعی دیدار خواهند کرد تا اعتراض خود را به پیشنهادات او بیان کنند. به گفته این منبع، آقای البرادعی در گزارش امروز چهارشنبه خود که در اختیار شورای حکام آژانس بین‌المللی قرار خواهد داد، پیشنهاد می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بخشی از برنامه غنی‌سازی خود را پی بگیرد، اما قدرت‌های بزرگ کماکان از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور دو قطعنامه از ایران خواست که برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران از قبول این خواسته خودداری کرد. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان این موضوع که ایران به روند غنی‌سازی اورانیوم دست یافته و تلاش دولت‌های غربی برای متوقف ساختن تهران کارساز نخواهد بود، به نگرانی این دولت‌ها افزوده است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، غرب باید بر روی مذاکره برای محدود نگاه داشتن ایران بر روی مرحله کوچکی در مقیاس صنعتی غنی‌سازی اورانیوم تمرکز کند تا آنچه خطر دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود کاهش یابد. به گفته یک مقام آمریکایی، نمایندگان کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با رئیس آژانس دیدار خواهند کرد تا شکایت خود را درباره نظرات وی بیان کنند، چرا که آنها معتقدند بیان این نظرات مفید نبوده است. ایران که چهارمین صادرکننده نفت در جهان است، میگوید که برنامه هسته‌ای را تنها برای بهره بردن از یک منبع جدید انرژی پیگیری می‌کند و مقام‌های تهران بارها این برنامه را صلح‌آمیز توصیف کردند، اما دولت‌های غربی به این برنامه مظنون هستند و میگویند که پیگیری این برنامه به مقام‌های تهران این قدرت را خواهد بخشید که سلاح هسته‌ای تولید کند. انتظار می‌رود در گزارش محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در ساعات پیش روی امروز منتشر خواهد شد، موضوع گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تشریح شود. پیش‌بینی‌ها حاکی است که در این گزارش تأکید شده به رغم تحریم‌های سازمان ملل، ایران به شکلی معنادار برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید درباره گزارش محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اجازه بدهید به خلیج فارس برویم. حضور 9 ناو نظامی دیگر آمریکایی در خلیج فارس پرسش‌های تازه‌ای در مناسبات ایران و آمریکا پدید آورده است. حضور این ناوها در خلیج فارس به خصوص به دلیل همزمانی با ارائه گزارش محمد البرادعی و در پیش بودن مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق اهمیت بیشتری به خود گرفته. حضور 9 ناو جنگی دیگر آمریکا در منطقه به معنای تقویت نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس است و برخی این امر را تهدیدی بر ضد جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کنند. با این همه، این اقدام در شرایطی صورت گرفته که مقام‌های آمریکایی بارها گفتند هیچ برنامه‌ای برای حمله به ایران ندارند و همچنان مذاکره و گفتگو را کارسازترین شیوه برای حل و فصل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند. فریبا مودت در گزارشی جنبه‌های گوناگون افزایش شمار ناوهای آمریکایی را در خلیج فارس بررسی کرده است.
ظاهراً مقامات ایران درباره قصد آمریکا برای اعزام 9 کشتی جنگی دیگر به آب‌های خلیج فارس اطلاعی نداشتند. آدمیرال کوین کوین، فرمانده ناوگان دریایی جدید آمریکا در خلیج فارس می‌گوید، هدف استقرار 9 کشتی جنگی ایالات متحده در منطقه که حامل 140 فروند جنگنده نیروی هوایی هستند، برگزاری مانوری است که قرار است ظرف چند هفته آینده در خلیج فارس انجام شود. ساعتی پیش در گفتگو با پروفسور گارث استنسفیلد از مرکز پژوهشی چاتم هاوس در لندن، از او پرسیدم آیا این صرفاً یک مانور نظامی معمول است یا می تواند به عنوان تهدیدی علیه ایران تلقی شود؟
بله، فکر می‌کنم این به روشنی تهدیدی است از طرف دستگاه رهبری آمریکا علیه ایران. این اقدام همچنین نشان دهنده استیصال واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی هم هست. مقامات واشنگتن به این نتیجه رسیدند که گزینه دیپلماتیک چندانی در مورد ایران و برنامه‌های هسته‌ای آن ندارند. و اکنون جریانات به مرحله‌ای رسیده است که آمریکا به گونه‌ای فزاینده بازوی نظامی خود را به کار می‌گیرد تا شاید ایران از موضع خود پایین بیاید.
اما دکتر دیوید هارتل، یکی از تحلیلگران نشریه جین، به رادیو فردا میگوید علت حضور پرتعجیل ناوگان جدید آمریکا در خلیج فارس به زمان تحویل گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی محدود می شود.
زمان ورود کشتی‌های جنگی جدید آمریکا به خلیج فارس مهم است. قرار است امروز رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی گزارش خود را در مورد آخرین اقدامات ایران در ارتباط با برنامه‌های اتمی‌اش تسلیم سازمان ملل کند. روشن است که آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که گزارش آقای البرادعی را از موضع قدرت می‌شناسد.
در همین ارتباط از پروفسور استنسفیلد، کارشناس چاتم هاوس، پرسیدم با توجه به سابقه سیاست‌های ایران در قبال برنامه‌های غنی‌سازی‌اش و اینکه دستگاه رهبری ایران از آن وجهه افتخار ملی ساخته، آیا ممکن است حتی به گفته وی در این شرایط تهدیدآمیز ایران از موضعش به اصطلاح عقب بنشیند؟
نه، فکر نمی کنم. فکر کنم ایران چه در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش و چه در ارتباط با آمریکا در موقعیتی بسیار محکم قرار دارد. ایران می‌داند که آمریکا قادر به حمله زمینی نیست و حتی حملات هوایی هم قادر به از میان بردن کامل برنامه‌های هسته‌ای ایران یا لطمه زدن به حکومت جمهوری اسلامی تا حد سرنگونی نیست. از آن گذشته ایران انواع گزینه‌های تلافی جویانه را در عراق در دست دارد. بنابراین فکر می‌کنم ایران هر گونه تهدید را به دقت مطالعه و دنبال خواهد کرد، اما در استراتژی خود تغییری نخواهد داد.
اما در این میان واقعه سیاسی مهم دیگری نیز در انتظار ایران و آمریکاست و آن نخستین گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و ایران بر سر عراق است. و با توجه به اینکه چند روزی بیشتر به آغاز این گفتگوها باقی نمانده، استقرار کشتی‌های جنگی جدید آمریکا در خلیج فارس چه پیامدی بر نتیجه مذاکرات خواهد داشت؟ پروفسور استنسفیلد:
نه، فکر نمی کنم، چون دولت ایران نشان داده که تحت تأثیر تهدید قرار نمی گیرد. در واقع اگر مقامات ایران حس کنند که مورد تهدید قرار گرفتند، در واقع مطمئن خواهند شد که سیاست‌هایشان مؤثر واقع شده، به این معنی که آمریکا وحشت کرده و احساس می کند که باید برای مقابله دست به چنین اقداماتی بزند. فکر می کنم ایران می داند که در مورد عراق در موقعیتی بسیار خاص قرار دارد و نفوذش در عراق گسترده است.
در این میان موقعیت کشورهای عرب خلیج فارس هم جای تأمل دارد. کارشناسان میگویند ممالک حوزه خلیج فارس در این شرایط از یک سو میخواهند روابط به گفته آنها بسیار حساس خود را با ایران حفظ کنند و از سوی دیگر با نگرانی که از طرف ایران حس میکنند به حمایت و حضور آمریکا در منطقه نیازمندند. پروفسور استنسفیلد:
They view Iran as okay a problem, but it's a problem that they have dealt with for many years and will continue to deal with.
آنها به ایران به دیده یک مشکل می‌نگرند، مشکلی که آنها سال‌هاست با آن دست به گریبانند و خواهند بود، اما می‌توانند با آن روابط دیپلماتیک و بازرگانی برقرار کنند. اما اگر اوضاع در حد نظامی دچار تشنج شود، این موجب نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد شد.
causes great concern amongst Arab Gulf states.
و دیوید هارتل هم معتقد است که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس هرچند برای کشورهای عرب منطقه دلگرمی است اما نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بستگی به آن دارد که کشتی‌های جنگی آمریکا تا چه زمان در منطقه بمانند. اگر آمریکا تنها قصد دارد برای مدتی کوتاه قدرت نمایی کند، کشورهای حوزه خلیج فارس آن را تحمل خواهند کرد. اما در مجموع کشورهای عضو همکاری‌های خلیج فارس بر این قائلند که برنامه‌های اتمی ایران برای آنها خطری بزرگ است. اما حضور آمریکا تضمینی برای توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست و تنها استراتژی کمک به فعالیت‌های دیپلماتیک است.
ورود 9 ناو دیگر آمریکایی به خلیج فارس همزمان با ارائه گزارش تازه محمد البرادعی و در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا در عراق و در این میان یک پژوهشگر دیگر ایرانی آمریکایی دکتر کیان تاجبخش در ایران بازداشت شده است. به نوشته روزنامه‌های آمریکا وی چهارمین ایرانی آمریکایی است که در هفته‌های اخیر در ایران بازداشت شده یا تحت نظارت قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه امروز خبر داد که دکتر کیان تاجبخش مشاور بنیاد بشردوستانه اوپن سوسایتی اینستیتیوت یا انستیتوی جامعه باز در ایران بازداشت شده است. تاریخ بازداشت وی حدود 21 اردیبهشت یا 11 ماه مه ذکر شده. 3 روز پس از بازداشت خانم حالیه اسفندیاری. مؤسسه جامعه باز توسط جورج سوروس یا شوروش به تلفظ مجاری آن، میلیاردر مشهور مجاری آمریکایی، بنیاد گذاشته شده است و هدف آن گسترش دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جهان است و در 30 کشور فعالیت دارد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، بستگان کیان تاجبخش در این هفته از بازداشت او آگاه شدند. در تماسی که با نزدیکان و آشنایان آقای تاجبخش در تهران گرفتم، همین اندازه پاسخ شنیدم که درخواست شده است هیچ کس از دوستان و بستگان ایشان در این باره صحبت نکند، بدون توضیح اینکه این درخواست از سوی چه مرجع و مقام یا کسی بوده است. به نوشته واشنگتن پست، وی چهارمین ایرانی آمریکایی است که در هفته‌های اخیر در ایران بازداشت شده یا تحت نظارت قرار گرفته است. دکتر حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز بین المللی وودرو ویلسون که برای دیدن مادر 93 ساله اش به ایران رفته بود، پس از 4 ماه بازجویی در 18 اردیبهشت به زندان اوین انتقال یافت. پیش از آن، گذرنامه پرناز عظیما، خبرنگار رادیو فردا که او نیز برای دیدن مادر بیمارش به ایران رفته بود، توقیف شده بود. به نوشته مطبوعات آمریکایی، یک فرد دیگر ایرانی آمریکایی نیز که هنوز هویت او فاش نشده در ایران بازداشت است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه شب در توضیحاتی درباره دستگیری دکتر حاله اسفندیاری اعلام کرده بود که مرکز وودرو ویلسون از طریق بنیاد سوروس پشتیبانی مالی می شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند این بنیاد در انقلاب‌های مخملی و نرم سال‌های اخیر نقشی کلیدی داشته است. در اعلامیه وزارت اطلاعات آمده بود که با همکاری خانم اسفندیاری، مدیر و نماینده این بنیاد سوروس در ایران شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. در این میان شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اتهامات وارد شده به خانم اسفندیاری را بی‌معنی دانست.
این اتهامات چه دولت ایران واقعا در پی آن باشد یا خیر، اتهاماتی بی‌معنی است.
کیان تاجبخش دانشمند علوم اجتماعی و برنامه ریزی شهری است. وی 45 سال دارد، دارای دکترا از دانشگاه کلمبیا است و به عنوان مشاور از جمله در زمینه‌های برنامه ریزی شهری و تأمین اجتماعی فعالیت کرده و در دانشگاه‌های آمریکا و ایران تدریس کرده است. وی در ایران با مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و همچنین به عنوان مشاور بانک جهانی کار کرده و تألیفات متعددی در این زمینه‌ها دارد. انستیتوی جامعه باز دیشب اعلام کرد که همه فعالیت‌هایش در ایران با اطلاع دولت ایران و کاملاً منطبق بر مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا است و متمرکز است بر فعالیت‌های بشردوستانه، بهداشت عمومی و فرهنگ و هنر. در بیانیه این مؤسسه آمده است که انستیتوی جامعه باز پس از زلزله بم به درخواست دولت ایران کمک‌های فوری به زلزله زدگان رساند. بیانیه افزوده است که این مؤسسه مانند سایر سازمان‌های غیر دولتی و همچنین بانک جهانی از کارشناسی مشاوران محلی بهره می‌برد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه امروز با انتشار گزارش سالیانه اش از روند گسترده نقض حقوق بشر در سراسر جهان انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل گروه های مسلح و برخی دولت ها را متهم کرد که با در پیش گرفتن سیاست های ارعاب حقوق بشر را نقض می کنند. عفو بین الملل همچنین می گوید وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از پیش شده است. نیما تمدن.
جایی که سلول های زندان صدها زندانی سیاسی را در خود جای داده است. سازمان عفو بین الملل با چنین اشاره‌ای به موقعیت حقوق بشر در ایران اعلام می‌کند روند نقض حقوق بشر در ایران بدتر شده است. به گزارش عفو بین الملل، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلا در ایران بی‌دلیل و بی‌توجه به قوانین بازداشت می‌شوند و شکنجه پیش از محاکمه در این کشور امری معمول است. سازمان عفو بین الملل معتقد است در سال 2006 چند بار در ایران تجمعات عمومی برهم زده شد و بازداشت‌های دست جمعی روی داد و به علاوه در همین سال بیش از 175 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2007 خود هشدار می‌دهد به کارگیری ارعاب به عنوان یک ابزار سیاسی جهان تهدیدآمیزی به وجود آورده که هیچ فردی در آن احساس امنیت نمی‌کند و هیچ حقوقی رعایت نمی‌شود. سازمان عفو بین الملل بخش عمده انتقادهایش درباره شرایط پیش آمده در جهان را متوجه موضوعی می‌کند که در سال‌های اخیر توجه همگان را به خود جلب کرده است: جنگ علیه تروریسم. عفو بین الملل در ادامه اعلام می‌کند مبارزه علیه تروریسم در این سال‌ها به نوعی روند نقض حقوق بشر را توجیه کرده و فضای روابط بین الملل را مسموم ساخته است. جاشوا روبنشتاین از مدیران سازمان عفو بین الملل می‌گوید در گزارش تازه این سازمان انتقادهای فراوانی متوجه حکومت‌های مختلف از جمله چین، روسیه، زیمبابوه، بلاروس و ایران شده، اما بخش سنگینی از گزارش به روند نقض حقوق بشر از سوی دولت ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.
In pursuing its so-called war on terror, the US is winking at the use of torture. It is holding
آمریکا در جریان جنگی که مبارزه علیه تروریسم نامیده شده، در مواردی نسبت به کاربرد شکنجه اغماز کرده. افرادی را بدون محاکمه و یا اعلام هیچ اتهامی در گوانتانامو زندانی کرده و تلاش دارد که محدوده فعالیت وکلای این افراد را محدود سازد. این اقدامات آمریکا به یک الگوی هولناک برای دیگر کشورهای جهان تبدیل شده است.
انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال مبارزه علیه تروریسم مانند آنچه سازمان عفو بین‌الملل اعلام می‌کند در حالی است که برخی ناظران معتقدند اقدامات ایالات متحده ناقض حقوق بشر نبوده و به عقیده این افراد اتفاقاً آمریکا تلاش دارد تا در پرتو مبارزه با تروریسم آزادی‌های مدنی را گسترش دهد. یکی از این افراد اوگنیوش اسمولار نام دارد، رئیس یک مرکز مطالعات بین‌المللی در ورشو که سالها پیش در مبارزه برای سرنگونی حکومت کمونیستی لهستان نقشی فعال داشته و در دهه 80 میلادی نیز با سازمان عفو بین‌الملل همکاری می‌کرده است. آقای اسمولار ضمن اشاره به سابقه همکاریش با سازمان عفو بین‌الملل معتقد است این سازمان طی 10 سال اخیر با موضع‌گیری‌های ضد غربی در مسیر اشتباه قرار گرفته است.
با وجود آنکه من خودم منتقد برخی سیاست‌های دولت آمریکا هستم، فکر می‌کنم میزان تأکید سازمان عفو بین‌الملل بر عواقب سیاست‌های آمریکا در مبارزه علیه تروریسم مبالغ‌آمیز است.
این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به حملات تقریباً هر روزه گروه‌های شبه نظامی علیه مردم غیر نظامی در عراق، اقدامات تروریستی انواع این گروه‌های شبه نظامی را در نقاط مختلف جهان نیز نکوهش می‌کند. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، در سال‌های اخیر شکاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان در جهان عمیق‌تر شده، زیرا به عقیده سازمان عفو بین‌الملل این اتفاق ناشی از استراتژی‌های ضد تروریسم تبعیض‌آمیز است که در کشورهای غربی اجرا می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل همچنین از رشد فراگیر نژادپرستی و بیگانه هراسی در گستره پهن از ایرلند تا روسیه ابراز نگرانی کرده و می‌گوید چنین رفتاری می‌تواند به گسترش خشونت و تبعیض و جنایت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی بیانجامد. به طوری که در گزارش عفو بین الملل آمده، روسیه یکی از کشورهایی است که رسانه‌های مستقل در آن موقعیتی نگران کننده دارند. روزنامه‌نگاران مستقل با تهدیدهای فراوانی مواجهند و راهپیمایی‌های عمومی مسالمت‌آمیز در آن سرکوب می‌شوند و همچنین اراده‌ای برای مجازات مجرمان و جنایتکاران وجود ندارد. جاشوا رابنشتاین، یکی از مدیران سازمان عفو بین الملل، ضمن اشاره به عملکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بروز موارد نقض حقوق بشر در مناطق مختلف این کشور از جمله در چچن درباره همسایگان روسیه میگوید: بلاروس و ازبکستان کشورهایی هستند که بدترین کارنامه را در روند نقض حقوق بشر دارند و ولادیمیر پوتین ترجیح می‌دهد که با رهبران این کشورها همکاری بیشتری داشته باشد. سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستان و جامعه جهانی نیز انتقاد می‌کند که نتوانستند موقعیتی برای حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر در افغانستان به وجود آورند. به گزارش عفو بین الملل، در عوض ناامنی و فساد دولتی در افغانستان شرایطی را به وجود آورده که زمینه برای ظهور مجدد طالبان فراهم شود.
گزارش نیما تمدن درباره گزارش عفو بین الملل نقض حقوق بشر توسط ایران و گروه‌های مسلح. گروه‌های مسلح، سازمان ناتو میگوید وجود سلاح‌های ایرانی در دست طالبان اثبات شده است. ناتو اما درباره احتمال همکاری ایران با طالبان اظهار نظر نمی‌کند. گزارشی از کابل از علی جویباری.
نظامیان زیر فرمان ناتو اعلام کرده‌اند که سلاح و مهمات ایرانی که توسط طالبان استفاده می‌شود در افغانستان تثبیت شده است. خانم آنجلا بلینگز، یک سخنگوی نظامیان زیر فرمان ناتو در کابل امروز گفت که در کنار سلاح ساخت کشورهای دیگر، سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی نیز از سوی طالبان استفاده می‌شود.
ما هم می‌دانیم که برخی اسلحه ساخت ایران به دست آمده است. همچنان اسلحه و مهمات شماری از کشورهای دیگر نیز یافت گردیده که به وسیله طالبان برای کشتار افغان‌ها از آن استفاده می‌شد.
در همین حال این سخنگوی نیروهای ناتو تصریح کرد که در یک ماه اخیر آمار قربانیان جنگ ها به شدت افزایش یافته است. این که آیه تثبیت سلاح و مهمات ایرانی در داخل خاک افغانستان و استفاده از این جنگ افزارها توسط شورشیان ربط به افزایش خشونت ها دارد تا هنوز روشن نیست و سخنگوی نیروهای زیر فرمان ناتو نیز درباره ارتباط احتمالی این دو موضوع اظهار نظر نکرده است. در هفته‌های اخیر روزنامه‌های غربی و افغانی هر از چندگاه به موضوع تثبیت سلاح‌های ایرانی در داخل افغانستان پرداختند و از احتمال همکاری ایران با شورشیان سخن گفتند. نگرانی‌ها از همکاری ایران با شورشیان مخالف دولت افغانستان از آن جا بالا گرفت که حدود یک ماه قبل مقامات پنتاگون، وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا از تثبیت سلاح ایرانی در افغانستان سخن گفتند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ما رسانه‌های خبری روسیه همچنان به بررسی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به بلاروس و دورنمای همکاری‌های دو کشور پرداختند. روزنامه گازتا چاپ مسکو می‌نویسد مینسک یک منبع جدید تأمین انرژی و تهران یک منبع جدید تأمین تسلیحات پیدا کردند. مانی کسروی در
روزنامه ورمیا نوستی امروز چهارشنبه نوشت رهبران ایران و بلاروس در مذاکرات اخیر خود در مینسک از تعریف و تمجید یکدیگر چیزی کم نگذاشتند، اما برای مینسک نیاز به نفت و گاز مهمتر از تعارفات پرتمطراق است. روزنامه راسیسکای گازیتا نیز نوشت دو رئیس جمهور در مینسک اعلامیه مشترک در زمینه انرژی امضا کردند که در آن لزوم همکاری در رشته نفت و گاز، پالایش و استخراج مشترک نفت و ساخت مخزن زیرزمینی برای ذخیره گاز در ایران خاطر نشان شده است. این روزنامه تاکید کرد بلاروس می تواند از نفت ایران بنا به صلاحیت خود استفاده کند، آن را پالایش کرده و یا به صورت خام به دیگران بفروشد. روزنامه اقتصادی کمرسانت نیز نوشت بلاروس تنها 1.5 میلیون تن نفت در سال استخراج می‌کند و آقای لوکاشنکو همواره آرزو داشت کشور خود را به عنوان یک کشور تولید کننده نفت ببیند. وی اینک توافق استخراج نفت در ایران را یک جهش واقعی می‌بیند و موفقیت بازرگانی بلاروس در رشته نفت و گاز به مسکو ثابت کرد که مینسک می‌تواند بدون توسل به ذخایر و تأسیسات زیربنایی روسیه در این رشته فعالیت کند. روزنامه ماسکوفسکی کامسامولتس به نقل از الکساندر لوکاشنکو نوشت میان دو کشور روابط استراتژیک برقرار شده و هر چیزی که به ایران وعده داده شده از طرف بلاروس حتما برآورده خواهد شد. عقیده این نشریه مینسک به حدی از قراردادهای منعقده با ایران در زمینه انرژی خوشحال است که به نظر می آید این کشور نیازهای نظامی ایران به خصوص در زمینه سیستم‌های پدافند هوایی و موشک‌های دوربرد را برطرف خواهد کرد. ماسکوفسکی کامسامولتس به نقل از منابع خود در وزارت دفاع بلاروس خبر داد که چند قرارداد نظامی در جریان سفر آقای احمدی نژاد میان دو طرف به امضا رسید. مانی کسروی، مسکو.
گزارش مانی کسروی را از مسکو شنیدید درباره گسترش مناسبات ایران و بلاروس. روزنامه گازتا چاپ مسکو می نویسد که مینسک یک منبع جدید تامین انرژی پیدا کرده است و تهران یک منبع جدید تامین تسلیحات در بلاروس. دوستان تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب می رسیم. از رادیو فردا سپاسگزاریم از همراهی شما.
رادیو فرداست.
بله، به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر حمید فاطمی هستم، همراه با همکارانم با شما هستیم و گزارش های متعدد در این بخش هم خواهیم شنید. اما قبل از هر چیز نیوشا بغراتی فشرده ای از تازه ترین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
درود مجدد. با پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای توقف فعالیت های هسته ای، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتشار یافت. در این گزارش آژانس به شورای امنیت اطلاع داده است که جمهوری اسلامی نه تنها فعالیت‌های اتمی خود را متوقف نکرده، بلکه آن را گسترش نیز داده است. دیپلمات‌ها پیشتر گفته بودند که جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم توقف چرخه فراوری اورانیوم با دور جدیدی از تحریم‌ها مواجه خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در جهان، جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. عفو بین‌الملل محدودیت در زمینه‌های آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی تشکل‌ها، بازداشت هزاران نفر به اتهام مسائل عقیدتی و همچنین ده‌ها مورد از اجرای حکم اعدام و خصوصاً اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران طی سال گذشته میلادی دانسته. به گفته یه این سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 177 نفر در ایران اعدام شدند. در خبری دیگر، به گفته یه سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه، این کشور به دمشق اجازه فروش سیستم‌های پدافند هوایی ساخت روسیه به ایران را نداده است. هفته نامه نظامی جینز در آخرین شماره خود آورده بود که سوریه قصد دارد دست کم 10 دستگاه از 50 پدافند هوایی را که در حال خرید آن از مسکو است به ایران بفروشد. به گفته آقای ایوانوف، بازفروش جنگ افزارهای ساخت روسیه بر اساس قرارداد فروش به کلی ممنوع است. و در همسایگی ایران در عراق، یک سوءقصد انتحاری در شهر مندلی در نزدیکی مرز ایران دست کم 20 کشته و 30 مجروح بر جای نهاد. آقای فاطمی،
با سپاس از نیوشا بغراتی می‌پردازیم به اولین گزارش بخش دوم مجله شامگاهی از مناطق ترک زبان ایران. با فرارسیدن سالگرد حرکت‌های اعتراض‌آمیز و ناآرامی‌های سال گذشته در این مناطق، تظاهراتی که منجر به مرگ چند نفر شد و خساراتی هم به اماکن عمومی وارد کرد، طی روزهای گذشته چندین نفر در مناطق ترک زبان ایران دستگیر شدند. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
داستان تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی و بزرگترین شهر ترک نشین ایران، در گفتگو با خبرگزاری های داخلی از دستگیری 15 نفر به اتهام توزیع شبنامه های غیرقانونی برای دعوت به تجمع در این شهر خبر داده است. در همین حال برخی منابع غیررسمی و از جمله یکی از گروه های ترک زبان منتقد جمهوری اسلامی در وبسایت خبری آسمک از برگزاری تجمعی اعتراضی در روز گذشته و دستگیری تعداد 150 نفر در ارتباط با ناآرامی های سال گذشته آذربایجان خبر می دهند. گرچه توافق میان تعداد بازداشت شدگان مرتبط با این درگیری‌ها وجود ندارد، اما آنچنان که محمود یگانی نماینده ارومیه در دور ششم مجلس شورای اسلامی میگوید، تبریز در روزهای گذشته شرایط ناآرامی را پشت سر گذاشت.
دیروز تبریز از ظهر به بعد از قسمت‌های هندی در تشنج بوده که بعد از ساعت 5 تشکیل شده بوده. او دستگیری‌ها در این رابطه مربوط میشه به دو قسمت. قسمت اول برمیگرده به روزهای قبل از دیروز که یک ظاهرن گزارش هایی که میرسید به اخبار هایی که میرسید به دستگیری زیادتر از این رقم 15 هایی بوده که گفته میشده، یک تعدادی ناگفته مونده هنوز.
بنا به گزارش ها از چند روز پیش تدابیر امنیتی در شهرهای ترک نشین افزایش یافته بود. دادستان تبریز در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی دستگیر شدگان را افرادی خوانده که اغلب دارای سوء سابقه سرقت و اعتیاد به مواد مخدر هستند و از خارج از ایران هدایت می‌شوند. حرکت‌های اعتراض‌آمیز سال گذشته در شهرهای ترک‌نشین در پی چاپ کاریکاتوری در صفحه کودک و نوجوان زمینه جمعه‌های روزنامه دولتی ایران به راه افتاد که بسیاری از مردم آذربایجان آن را توهین به ترک زبانان تلقی کردند. اما به گفته محمود یگان، چاپ این کاریکاتورها بهانه‌ای بود برای بیان نارضایتی‌های مردم آذربایجان.
کاریکاتور پارسال در واقع وسیله دستاویزی شد که اون نارضایتی به اون شکل بروز پیدا کنه.
محمود یگانلی بر این باور است که بخشی از نارضایتی مردم آذربایجان ریشه های قومی دارد، اما قسمتی دیگر از این اعتراض ها انعکاس نارضایتی از اوضاع عمومی کشور است.
خواست مردم آذربایجان جدا از مردم ایران و جدا از چیزای دیگه نیست. ریشه های عمیقی داره، برمیگرده ریشه های تاریخی قضیه هست، یه مقدار ریشه های اجتماعی و سیاسی زمانها نداره. عمدتاً ناشی از نارضایتی از برآورد نشدن و مطالبات اجتماعی اقتصادی و سیاسی مردم آذربایجان در کلیت که با نقاط دیگر مردم بودن در این رابطه اشتراک دارنگید. دومین علتش عدم اجرای اصول قانون اساسی در رابطه با برآورد کردن مطالبات فرهنگی و آموزشی مردم که برمیگرده به هویت خواهی که تو آذربایجان از که ریشه تاریخی داره، برمیگرده به 100 سال گذشته که با این گسترش ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعی این قضیه الان دو گسترش مردمی افقی عمودی داد خودش گرفته و با تقریبا بعد از میان رفتن گفتمان اصلاح طلبی در ایران و عقب نشینی این گفتمان برحال ملی تو آذربایجان در رابطه با هویت خواهی بیشتر رشد و نمو کرده که یه علت دیگرش هم شکاف برحال اقتصادی و اجتماعیه ناشی از تبعیض منطقه‌ای است که به منطقه آذربایجان اعمال شده.
ناآرامی های سال گذشته در آغاز مورد حمایت دولت قرار گرفت و روزنامه ایران چند ماه توقیف شد، اما با وجود این اقدامات تظاهرات در شهرهای ترک نشین ادامه پیدا کرد و این حرکت ها با برخورد دولت و نیروهای امنیتی مواجه شد و به خشونت کشیده شد. در جریان حوادث سال گذشته چندی نفر جان خود را از دست دادند و خسارت های زیادی به اماکن عمومی و ادارات دولتی وارد شد. محمود یگانلی از تغییرات یا دستاوردهای مردم آذربایجان در طول یک سال گذشته و در پی این نارامی ها میگوید.
تغییرات همچنانی در رابطه با سیاست گذاری های اقتصادی یا اجتماعی اتفاق نیفتاده. بیشتر حالت تبلیغاتی داشته و در روبنایی. مثلا افزودن پخش موسیقی های آذری از رادیو تلویزیون و یا برها تعریف همچیز هایی که مواقع به خصوصی از مردم منطقه میشه. به غیر از این چیز خاصی اتفاق نیفتاده تو منطقه.
آذری ها حدود 25% از جمعیت 70 میلیونی ایران را تشکیل میدهند. بسیاری از مردم مناطق ترک‌نشین از تبعیض فرهنگی گلایه دارند. برخی از کارشناسان معتقدند که در آذربایجان هم مثل مناطق دیگر کشور بسیاری از مردم از سیاست‌های کلی دولت جمهوری اسلامی ناراضی‌اند و از هر فرصتی برای بیان نارضایتی خود استفاده می‌کنند. اما حکومت ایران معمولاً ناآرامی‌ها در مناطق اقلیت نشین کشور را به سیاست‌های دشمنان خارجی ایران ربط می‌دهند.
دستگیری چند تن در مناطق ترک زبان ایران در سالگرد ناآرامی‌های این مناطق گزارشی بود از سعیده هاشمی. و اما جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تمام شهرهای مرزی شرق ایران برای سکونت غیر ایرانیان ممنوع می شود. تقریبا تمام اتباع غیر ایرانی که بر اساس این طرح مجبورند از شهرهای مرز شرقی ایران خارج شوند اهل کشور افغانستانند. توماج تاهباز.
افغانی، واژه‌ای است که بارها شنیده ایم. البته نه به عنوان واحد پول که در واقع معنی اصلی این کلمه است، بلکه به جای افغان، شهروند کشور همسایه و همزبان ایران. شهروند کشوری با تاریخی که فصل مشترک زیادی با ایران دارد. شهروند سرزمینی که دهه‌های متوالی صحنه جنگ بوده است. شهروند سرزمینی که میلیون‌ها مهاجر از آن به ایران آمدند، در ایران ماندند، کار کردند، ازدواج کردند و در این کشور زندگی می‌کنند. و امروز شهروند سرزمینی که سکونت آنها در ایران ممنوع می‌شود. افغان، واژه‌ای که از آن گفته‌ایم و شنیده‌ایم.
از دوشی از استانهای شرقی زنگ زنم. اینا با تمام این استان رو سختشون گرفتن. وقتی اقتصاد اینجا رو اشغال کردن برای جوانای اینجا هیچ کاری نذاشتن. چه جرمی داره میکنه ایران در حق اینا. تا این مدت هم که بهشون اجازه دادیم جمعه اینا همه لطف بوده.
افغان کلمه ای که از آن میگوییم ولی همیشه نه به یک شکل. بشنویم از یک شهروند دیگر ایرانی.
واقعا بهتر از هر کارگری افغانی کار میکنه. آدم های زحمت کشی هستن. بین صد نفر ممکن یه خلافکار پیدا بشه، یه آدم ناجی پیدا بشه. کارگر ایرانی کار اینا رو انجام نمیدن. اکثرشون کارگرای خوبی هستن، اکثرشون کارگر فنی کارای ساختمانی خوب انجام میدن. کاری که هیچ ایرانی انجام نمیده اینا انجام میدن. واقعا پاک و درست هستن در کارشون.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سکونت اتباع غیر ایرانی در شهرهای مرز شرقی ایران را ممنوع کرده است. این عمل با عنوان طرح کنترل مرزها در سیستان و بلوچستان مهمترین و اصلی ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر اجرا می شود. هرچند به نظر می رسد این طرح جدیدی است، با این همه پیشتر هم در ایران اجرا شده بود. سعید احسان گزارشگر سرویس افغانستان در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در گفتگو با بخش دری این رادیو از سابقه این طرح میگوید.
البته از قبل هم بوده، سال قبل دو سال قبل شهر زابل تقریبا به اجرا در آمد. سال قبل اونجا جانب افغانی هم چیزی نگفتن، سرکنسول افغانستان در زایدان یا مقامات افغانی. این سال هم که ما در جریان هستیم که ماهای قبل کلن آسان سیستان و بلوچستان گفتن که افغان ها نباشن، برصورت اونا به اجرا در نیامد. شاید این سال به اجرا در آید، ولی سال قبل یک شهر زابل تا حد در به اجرا در آمد.
خالی کردن شهرهای روستاها از سکنه آن به شکل اجباری خلاف قوانین بین المللی است. تصور کنیم پلیس یکی از شهرهای اروپایی که ایرانیان بسیاری چه به شکل قانونی و چه غیر قانونی در آن سکونت دارند تصمیم به خالی کردن آن از شهروندان ایرانی بگیرد. این را به عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های دفاع از حقوق بشر میگویم. پاسخ:
هیچ دولت دموکراتیکی نمیتواند به یک همچین اقدام غیر انسانی و مخالف موازین حقوق بشر دست بیازد. این اعمال ممکنه حتی زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت، یعنی خالی کردن شهرها از سکنش، ممکنه زیر عنوان حتی قابل مجازات باشه.
اما سعید احسان گزارشگر رادیو آزادی افغانستان در گفتگو با این رادیو میگوید هدف از اجرای این طرح این است که بر کنترل مرزها به خصوص برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر افزوده شود. آقای احسان میگوید به این شکل کسانی که به شکل غیرقانونی در مناطق مرزی سکنا دارند نمی توانند مسائل کاری یا جنگ در افغانستان را بهانه حضور خود کنند.
این وقتی که 10,000 یا 20,000 مهاجر غیر قانونی، سالا قانونش کار نداریم، خود در قالب ازی در این جمعیت میتونه خیلی کارا خلاف کارا انجام بده و کسایی که خلاف انجام میده در سرحدات. اون وقت است که اینا بهترین راهش که تو فکر کردن که علی افغانای غیر مجاز غیر مدرک اینا از اینجا است، مخصوصا از زابل، از بعض شهرهای مربوطی آسان سیستان و بلوچستان زایدان، از اینا از اینجا برداشته شود.
عبدالکریم لاهیجی معتقد است حتی در این مورد باید موجبات زندگی مهاجران غیر قانونی که اعمال خلاف قانون انجام نمیدهند در جای دیگری فراهم شود.
اگر کسانی که اونجا به صورت غیر قانونی و به اصطلاح به صورت قاچاق زندگی میکردند و بین ایران و افغانستان سفر میکردند، اونها رو بخواد از این محل دور کنه، باید یا با رضایت خود اونها باشه یا اینکه لااقل موجبات زندگی و کسب و کار اینها رو در این شهر دیگه فراهم بیاره.
در خود افغانستان گروه های حمایت از حقوق بشر و دستاندرکاران مسئله مهاجران چندیست بر فعالیت های خود برای کمک به مهاجرانی که به اجبار به افغانستان فرستاده می شوند افزودند. اما این بار قبل از هر چیز با تماس با سازمان های مشابه در داخل ایران. نادر نادری عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل:
خوشبختانه در حدود بیشتر از 240 سازمان اتحادهای مدنی و فعالین حقوق بشری یا مدنی ایران نویسنده ها و ژورنالیست ها یک اعلامیه نوشتن و در او به صورت جدی حمایت کردن از مهاجرین افغان و خواستار تعدیل سیاست دولت ایران، حکومت ایران در ارتباط با مهاجرین افغان بودند.
ملت افغانستان برای سالهای سال بزرگترین گروه مهاجران جهان را تشکیل می دادند. گروه بزرگی از این مهاجران به ایران پناهنده شدند، چه در زمان حمله شوروی سابق به این کشور، چه در زمان جنگ‌های داخلی. برای سال‌های متوالی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مخالفان طالبان در منطقه به شمار می‌رفت. در آن زمان نچندان دور، مرزهای ایران محل ورود و خروج افغان‌های بیشماری بود. گروه بزرگی از افغان‌هایی که امروزه ساکن ایرانند، همان زمان به ایران آمدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از نزدیک وضعیت مهاجران افغان را پیگیری کرده است.
در ابتدای حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان مرزهای ایران باز گذاشته شد و حتی افغانستان تشویق کردند که به ایران بیایند برای اینکه بتوانند با اتحاد جماهیر شوروی که کشورشون رو اشغال کرده بود مجهز بشن و مبارزه بکنند. اما متاسفانه این پناهجویان هیچ وقت براشون کارت اقامت و کارت پناهندگی صادر نشد. دولت ایران ضمن اینکه اونها رو به رسمیت نمی‌شناخت اما مانع از زندگی و کارهای اونها نمی‌شد.
اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. حکومت طالبان سرنگون شد. اما سرزمینی که از آن به عنوان خواهر ایران یاد می شود همچنان صحنه ناآرامی و نبرد است و پرسش در مورد مهاجران همچنان همان است که پیشتر بود. آیا حضور افغانها در ایران بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این کشور چنان تأثیرگذار است که بدون آنها این مشکلات هم حل خواهند شد؟
نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که تمام شهرهای مرزی شرق ایران برای سکونت غیر ایرانیان ممنوع می شود. گزارشی بود از توماج تاهباز. الکساندر لیتویننکو افسر سابق KGB یا KGB یا سازمان اطلاعاتی شوروی سابق در ماه نوامبر 2005 در لندن با ماده رادیواکتیو پولونیوم به صورت مرموزی به قتل رسید. اکنون بریتانیا میگوید شواهد کافی برای متهم کردن مسئول این قتل وجود دارد و خواهان استرداد او به بریتانیا است. گفتگوی شهران تبری را میشنوید در این باره با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در اسکاتلند.
روز سه‌شنبه 22 ماه می دادستانی کل کشور بریتانیا اعلان داشت که اکنون پلیس شواهد کافی به دست آورده که ثابت می‌کند آندره لوگووی که در مسکو به سر می‌برد عامل قتل الکساندر لیتوینینکو بوده و او را در هتلی در لندن با پلونیوم 210 مسموم کرده است و به همین دلیل از روسیه خواسته است که آقای لوگووی را برای محاکمه به بریتانیا مسترد کند. اما اداره دادستانی کل روسیه این تقاضا را رد کرد و آندره لوگووی اتهام وارد به خود را بی اساس خوانده، میگوید تقاضای استرداد او سیاسی است. این ماجرا باعث شده است که رابطه لندن و مسکو به بدترین وضعیت طی 20 سال گذشته برسد. مدیر کل وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته 22 ماه می سفیر روسیه در لندن را به ملاقات فراخواند و خانم مارگریت بکت وزیر خارجه بریتانیا گفت این یک جنایت بسیار جدی بوده و ما از روسیه می خواهیم که برای برقراری عدالت با ما همکاری کند. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز در این مورد گفت ما با روسیه بر سر مسائل بین المللی چون عراق و مسائل دیگر همکاری نزدیک خواهیم داشت و در این مورد هم از روسیه می خواهیم با ما همکاری کند. قرار است تقاضای استرداد آندره لوگووی ظرف چند روز آینده به مسکو فرستاده شود. در گفتگویی با دکتر تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در اسکاتلند میپرسم رابطه روسیه و بریتانیا مدتی است که دچار تنش است. چندی پیش روسها دیپلمات‌های بریتانیا را متهم به جاسوسی کردند. به علاوه اونا از اینکه انگلیس به بوریس برژفسکی میلیاردر روسی که قبلا جزو گروه پوتین بوده پناهندگی دادن خیلی عصبانی هستند. شما فکر می‌کنید این موضوع گذرا باشه و بعد از مدتی به فراموشی سپرده بشه یا اینکه زمینه یک بحران سیاسی جدی در رابطه دو کشور خواهد شد؟
روسیه کشور بزرگیه با منافع زیاد در سراسر دنیا. سقوط اتحاد جماهیر شوروی مانع از حضور فعال روسیه در بقیه نقاط دنیا نشده و برخورد با کشورهای بزرگ نظیر بریتانیا در بقیه نقاط دنیا و در ارتباط با همدیگه همیشه میتونه این تنش‌ها رو به وجود بیاره. هم اروپا به روسیه نیازمنده و هم روسیه به بازار اروپا. روسیه تامین کننده بخش عمده‌ای از نیازهای انرژی اروپاست و این همکاری ادامه پیدا خواهد کرد، ولی مانع از این نیست که بر سر منافع محدودتری که دارن این تنش‌ها رو با همدیگه داشته باشن. ولی بعید به نظر میرسه که این تنش‌ها بتونه روزی تبدیل به یک بحران بشه، برای اینکه روسیه از مرحله اتحاد جماهیر شوروی عبور کرده و بیش از پیش به سمت همکاری با اروپا حرکت میکنه، ولی تا رسیدن به روابط مطلوب فاصله زیادی در پیش.
خب فهمیدید که ممکنه تاثیر بذاره توی روابط دیگه بین روسیه و بریتانیا. این دو کشور هر دو جزو کشورهای 5 به علاوه 1 هستند که درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره میکنن. فکر میکنید تیرگی رابطه اونها تاثیری در تصمیماتشون درباره ایران داشته باشه؟
اگر چنین مشکلاتی شدت پیدا بکنه طبیعی که هر کدوم از دو کشور سعی میکنن از اون به عنوان یک اهرم استفاده بکنن برای تامین منافع دیگری که با کشور بزرگتر دارن. ولی بعید به نظر میرسه با توجه به اشتراک نظری که بین جامعه جهانی و روسیه و چین در مورد ایران و به خصوص برنامه هسته‌ای اون وجود داره، بروز مشکلاتی از این دست در روابط بریتانیا و روسیه بتونه اثر وضعی خیلی شدیدی بگذاره بر نگرش و یا نگاه ها و یا سیاست های روسیه در سازمان ملل متحد و در ارتباط با ایران. نه، این اثر میتونه خیلی خیلی محدود باشه.
نظرات دکتر رضا تقی‌زاده را شنیدید در گفتگو با شهران طبری. و اما هزاران نفر از ساکنان اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در لبنان با استفاده از فرصت آتش‌بس شکننده‌ای که میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام برقرار شده از آنجا می‌گریزند. فرین عاصمی.
از میان 40,000 نفر ساکنان اردوگاه نهرالبارد در نزدیکی بندر تراپلوس در ساحل شمال لبنان، هزاران نفر از غروب سه‌شنبه با هر وسیله نقلیه‌ای که در اختیار داشته باشند، گروه گروه به نقاط دیگر لبنان می‌گریزند. شاهدان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفتند آنانی که هنوز در این اردوگاه باقی ماندند، کسانی هستند که از هیچ امکاناتی برای گریز برخوردار نیستند. طی 3 روز نبرد گروه فلسطینی فتح الاسلام با ارتش مرکزی لبنان، 22 نفر از شبه نظامیان، 32 سرباز ارتش لبنان و 27 نفر از اهالی اردوگاه نهرالبارد کشته شدند. این رخدادها که ظاهراً به خاطر تحقیق در مورد یک سرقت معمولی از یک اداره پست محلی در این اردوگاه آغاز شد، شدیدترین نبردها در لبنان از پس از خاتمه جنگ داخلی این کشور بوده است. در کنار نبردها در این اردوگاه، دو بمب نیز در بیروت منفجر شده است. واشنگتن اعلام کرده درخواست دولت فواد سینیوره از ایالات متحده برای دریافت کمک‌های نظامی فوری به مبلغ 280 میلیون دلار را با دیده مثبت مورد بررسی قرار داده، هرچند که کنگره آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده است. دولت فواد سینیوره می‌خواهد 220 میلیون دلار از این کمک‌ها را برای تقویت ارتش مرکزی لبنان هزینه کند و 60 میلیون دلار دیگر را به سایر نیروهای امنیتی اختصاص دهد. نخست وزیر لبنان سه‌شنبه در دیدار با رهبران گروه‌های فلسطینی مختلف در لبنان از آنان خواست از گروه افراطی فتح الاسلام که گفته می‌شود به القاعده وابستگی دارد ابراز براءت کنند. شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید سران سازمان‌های فلسطینی درخواست فواد سینیوره را رد کردند. کشورهای عضو اتحادیه عرب حمایت کامل خود را از دولت لبنان در مقابله با فتح الاسلام اعلام کرده و شماری از آنها در اقدامی اضطراری جنگ افزار برای ارتش لبنان ارسال کردند. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب که این خبر را در قاهره اعلام کرد، به جزئیات این کمک‌های نظامی عربی به لبنان اشاره‌ای نکرد. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان از حمایت داخلی نیز در این نبردها در برابر فتح الاسلام برخوردار شده است. گروه شیعه حزب الله که از سوی ایران و سوریه حمایت می شود و در یک سال اخیر برای برافکندن دولت سینیوره تلاش گسترده‌ای به عمل آورده، اعلام کرد پشتیبان ارتش لبنان در برابر گروه سنی فتح الاسلام خواهد بود. وزیر خارجه سوریه اتهامات وارده از سوی برخی از سیاستمداران لبنانی را در مورد اینکه گروه فتح الاسلام ساخته و پرداخته نهادهای اطلاعاتی سوریه است رد کرد و گفت سوریه خود نیز عوامل این گروه را تحت تعقیب قرار داده است. همزمان شماری از دیپلمات‌های جهانی برای گفتگو درباره اوضاع لبنان به بیروت رفتند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه با مقامات لبنان دیدار کرد و امروز در قاهره این موضوع را در دیدار با مقامات مصری و رئیس اتحادیه عرب به بحث گذاشته است. منوچهر محمدی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز به بیروت سفر کرده و همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه از اعزام نماینده ارشد به لبنان خبر داده است.
فرار ساکنان اردوگاه فلسطینی نهرالبارد در لبنان. و از لبنان به آنکارا می رویم. دولت ترکیه برای بررسی انفجار دیروز در آنکارا جلسه اضطراری تشکیل داد. علی جوانمردی از آنکارا گزارشی دارد در این باره.
انفجار تروریستی ساعت 6:45 دقیقه عصر سه‌شنبه 22 می در ایستگاه اتوبوس نزدیکی میدان اولوس آنکارا باعث کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 100 تن گردید. حال 16 نفر از مجروحین وخیم است. یکی از کشته شدگان و 10 نفر از مجروحین پاکستانی هستند. به گفته کمال اونال استاندار آنکارا، در این انفجار تروریستی از مواد منفجره پلاستیکی آسه و آ4 استفاده شده و تروریست ها احتمالاً با دستگاه کنترل از راه دور آن را منفجر کردند. پلیس 8 نفر مظنون به دست داشتن در این انفجار را دستگیر کرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار عصر سه‌شنبه مرکز آنکارا را بر عهده نگرفته. کابینه دولت ترکیه صبح امروز چهارشنبه به طور اضطراری تشکیل جلسه داد تا به بررسی این انفجار بپردازد. در اجلاس امروز کابینه دولت با ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر، مقامات نظامی و امنیتی نیز حضور داشتند. کابینه دولت ترکیه کمیته بحران را تشکیل داده تا در شرایط حساس پیش از انتخابات کنترل اوضاع را به دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک در این اجلاس راه‌های مبارزه با ترور و مسئله قطع آتش‌بس PKK و تهدیدهایی که علیه مراکز توریستی ترکیه به عمل آورده بود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در رابطه با انفجار دیروز فراخوان مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم را داد. ترور در همه کشورهای جهان، در آمریکا، بریتانیا، اسپانیا و در همه جا چه نتایجی داشته مشاهده می کنیم. همیشه این اصل را تکرار کردیم که برای مبارزه با ترور یک پلتفرم بین المللی لازم است. از سوی دیگر جنرال یشان بیوکانت رئیس ستاد ارتش خاطر نشان کرد احتمال وقوع چنین انفجاری در سایر شهرهای بزرگ وجود دارد. جنرال بیوکانت: با مشاهده انفجار به لحاظ نظامی متوجه می شویم که یک انفجار ساده نیست، بلکه یک عملیات تروریستی تحریزی شده است. احتمال وقوع چنین انفجاری در همه شهرهای بزرگ وجود دارد. تشکیلاتی تروریستی می تواند چنین عملیاتی را در شهرهای بزرگ انجام دهد. ما باید تشکیلاتی را که در پشت گروه های تروریستی قرار دارند ببینیم. باید تأمین کنندگان این گروه های تروریستی را مورد توجه قرار دهیم. سایر مقامات ترک و رهبران احزاب مختلف خواستار وحدت عمل در مبارزه با تروریسم شدند. روزنامه های حریت و جمهوریت خواستار جلوگیری از افزایش عملیات تروریستی PKK شدند. این در حالی است که کانال ماهواره‌ای تلویزیون روژ وابسته به PKK انفجار دیروز آنکارا را یک عملیات تروریستی که غیر نظامیان را هدف قرار داده توصیف کرد. به گفته PKK انفجار آنکارا به این دلیل به حزب کارگران کردستان نسبت داده می شود که ارتش ترکیه بهانه لازم جهت عملیات برونمرزی علیه پایگاه های این سازمان در خاک کردستان عراق را به دست آورد. در این میان سفارت آمریکا در آنکارا با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن انفجار عصر سه‌شنبه برای ارائه هر گونه کمکی اعلام آمادگی کرده است. در اطلاعیه سفارت آمریکا بر مبارزه مشترک آمریکا و ترکیه علیه تروریسم تأکید شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
با گزارش علی جوانمردی گزارش‌های سیاسی را به پایان می‌بریم و به جهان ورزش می‌رویم. امشب با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. امروز بعد از ظهر با انجام 15 بازی میان نخبگان باشگاه‌های آسیا، نام 7 تیم راه یافته به دور دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آسیا مشخص خواهد شد. در یکی از این مسابقه‌ها تیم سپاهان در گروه چهارم با تیم الشباب عربستان در اصفهان روبرو می‌شود. با امتیاز برابر دو تیم و پیروزی سپاهان در ریاض، یک مساوی هم میتواند باعث راهیابی این تیم شود. در مرحله دوم 7 تیم صعود کننده و همراه قهرمان دوره گذشته از کره جنوبی به صورت حذفی با یکدیگر پیکار خواهند کرد. تیم های فوتبال فولاد اهواز و سپاهان روز جمعه 4 خرداد مسابقه انجام نشده از هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران را برگزار خواهند کرد. این مسابقه قرار بود پنجشنبه گذشته در اهواز انجام شود که به دلیل مشکل پرواز از اصفهان این بازی انجام نشد و هیئت فوتبال خوزستان آن را 3-0 به سود فولاد اعلام کرد. رقابت فولاد با ملوان برای گریز از مسابقه های پلی آف باعث شد تا ملوان تهدید کند اگر فولاد برنده اعلام شود از لیگ کنارگیری خواهد کرد. حالا هم مدیر عامل باشگاه فولاد تهدید کرده است که از بازی با تیم اصفهانی خودداری می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در مورد تجدید دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تذکر داد. این تذکر توسط غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه قرائت شد. نماینده مجلس تجدید این دیدار را خلاف قوانین لیگ فوتبال می‌داند و از رئیس جمهوری درخواست کرده است که از انجام این بازی جلوگیری کند. ایران با 10 کشتیگیر عازم مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام علیوف در روسیه شد. این رقابت‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. در حالی که هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود که ورزشکاران درگیر با مسئله خروج از کشور به مسئولیت او سفر کنند،
یاسر قربانی به خاطر مشکل خروجی از جمع کشتیگیران اعزامی کنار ماند. از مربیان نیز بهنام طیبی از سفر باز ماند. برای حضور در جام کشتیگیر صاحب نام دهه 50 و 60 میلادی شوروی سابق، هادی حاجیان، فرید دژمکو، مراد محمدی، محمد اصلانی، نصرالله فدایی، اصغر بزری، رضا یزدانی، حامد تاتاری، سعید امیری و علیرضا رضایی کشتیگیران اعزامی هستند. امشب در آتن دو تیم لیورپول انگلیس و آس میلان ایتالیا بر سر مقام قهرمانی باشگاه اروپا با یکدیگر پیکار می‌کنند. میلان امشب فرصت دارد ناکامی دو سال پیش در استانبول را بعد از برتری 3-0 در نیمه اول و از دست دادن آن بعد از 120 دقیقه با ضربه‌های پنالتی را جبران کند. آن هنگام لیورپول در نیمه دوم با زدن 3 گل بازی را به تساوی و وقت اضافی کشاند.
دوستان گرامی، با خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید و تا آن زمان ترانه و موسیقی. برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو مندیم. شاد و پیروز باشید.